روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت می‌فرمایند از بنده اون مقداری از نمازش پذیرفته میشه بالا میره که با توجه باشه. فما یرفع له الا ما اقبل علیه بقلبه، اون مقداریش بالا میره که با توجه باشه. در ابتدا حضرت می‌فرماید که بنده ان العبد لا یرفع له من صلاته نصفها، از نمازی که انسان میخونه بنده نماز میخونه اما مثلا نصفش بالا میره و نزد خداوند پذیرفته میشه، و یا ثلثش و یا ربعش یا یک پنجمش. بعد حضرت میفهمن بالا نمیره از نماز مگر اون مقداری که انسان با توجه و با حضور قلب خونده باشه. و بعد به دنبالش هم حضرت میفهمن که نافله به ما گفته شده بخونیم، به خاطر اینکه توسط نافله ما نقص نماز فریضه رو جبران کنیم. یعنی به هر حال اگر ما نافله بخونیم، مجموع نافله ها و واجبات ما سبب خواهد شد که یک درصد بالاتری از نماز ما نماز با توجه باشه. بنابراین باید تلاش کنیم برای ارتقاء نمازمون. نماز یه آثار حد اقلی داره و یک آثار حد اکثری. نماز آثار حد اکثریش در گرو میزان توجه ما هست. ما در این دنیا برای کمال آفریده شده ایم، برای عبودیت که راه کمال است، و هر قد کارمون رو بهتر انجام دهیم در این مسابقه موفق تریم. قرآن میفهمد تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند مرگ و حیات رو برای ما خلق کرده تا ما را بیازماید که ببینه چه کسی عمل او بهتر است. پس ما در این دنیا در یک دنیای پر از مسابقه شرکت کرده ایم و در این میان باید مسابقه به سوی خدا را برنده بشویم. ببینیم که آیا در مسابقه به سوی پروردگار موفق هستیم یا نه، آیا احسن عمل رو بهترین عمل رو داریم یا نه، آیا نماز ما بهترین نماز هست یا نه. اگر نماز ما بهترین نماز بود ما در این مسابقه برنده هستیم، و اگر بهترین نماز نبود ما باید ببازیم. باید ببینیم که ما چه چیزی سبب میشه ما خودمون رو در این جهان برنده یا بازنده بدانیم. اگر به خاطر نمازخواهی خودمون، اگر نمازمون رو میبینیم که نماز ضعیفی هست، اون برندگی برندگی ظاهری، دنیوی و پوچ و توخالی خواهد بود. مسابقه در مسیر خداوند مسابقه حقیقی است.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو، زان همه بلای تو تا رسد او به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکست تر، گریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم. آنجا اگر عشقی دوه بر دیده غم دیده ای، سیلی به پا نماید. آنجا اگر آهی کشد دل داده ای، افتاده ای دود از فلک برآید.
ای خدای بزرگ، امیدوارانه به درگاه با عظمت تو روی آورده ام و عاشقانه می خوانمت. وقتی با تو ام چه بیم از تاریکی و تارهای تردید. هیچگاه از بخشش تو ناامید نمی شوم که عنایتت همواره پناه بی پناهی هایم بوده است.
در آن مدهوشی من از خدا خواهم مرا عاشق کند، عاشق رسوا شده مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو، زان همه بلای تو تا رسد او به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکسته سر گریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم.
صاحب دلان، برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. همه شما خوبان رو تا برنامه بعد به حضرت حق می سپاریم. التماس دعا، خدا حافظ.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما الهی الهی الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام به شما خداجویان، معارف دوستان، شنوندگان محترم رادیو معارف. به نوبت سوم برنامه ها در روز دوشنبه 29 آبان ماه اول ربیع الاول خوش اومدید. تبریک عرض میکنم خدمتتون. حلول ماه ربیع الاول رو، ماه میلاد پیامبر خوبی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و ماهی که شادی های دیگری رو برای اهل البیت در پی داره، و دعوت میکنم با من رضا ملایی و دوستانم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده این نوبت، محسن مهابادی صدا بردار این بخش، و حاج مصطفی فرانی هماهنگی محترم پخش همراه باشید. برنامه شاهد اولین برنامه‌ای است که تا لحظات دیگر به زندگی شهید باکری خواهد پرداخت تقدیمتون می‌کنیم. سپس آینه حقیقت رو می‌شنوید که استاد محمدی درباره ضرورت بهره‌گیری از عقل و دین در کنار یکدیگر صحبت خواهند کرد. چراغ مطالعه هم 12:30 برای معرفی کتاب خواهد بود. شفا 12:40 با حضور خانم دکتر پور حسینی به تدابیر خواب و بیداری می‌پردازند بر اساس طب اسلامی سنتی. خبرهای کوتاه ساعت 13 رو هم خواهیم شنید. 13:10 بر بال سخن اختصاص داره به گفتاری از حجت الاسلام حسینی قومی درباره ویژگی های پیامبر اکرم بر اساس کلام مولای متقیان علیهم السلام. گروه جهادی دانشگاه علم و صنعت رو در مهاجر امروز 13:40 بشناسید، و سپس 13:50 مهمان فرازی از فرمایش های مقام معظم رهبری در پیام ولایت باشید. همکاران خوبم در استدیو پخش خبر رادیو خبرهای ساعت 14 رو برامون خواهند گفت، و سپس برنامه‌ها با اندیشه ها که موضوعش نشست اراده آزاد و ضرورت علی با رویکرد فلسفی هست از رادیو معارف پیگیری خواهد شد. راز سرنوشت 15:30 پرسمان تربیتی کودک و نوجوان ساعت 16، اخبار کوتاه معارفی ساعت 17 و برنامه زنده به رنگ خدا هم بعد از خبر کوتاه معارفی پیشکش حضور شما خواهد شد. 12:10 شاهد.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز با تقدیم سومین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید مهدی باکری در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، در برنامه قبل براتون گفتم که مهدی تا اونجا که میتونست به حرکت‌های انقلابی مردم کمک میکرد. انقلاب که پیروز شد، مهدی باکری خودش رو یک سر وقف تثبیت نظامی کرد که ثمره خون شهدا بود. بعد هم به سپاه رفت و در سازماندهی این نهاد انقلابی کمک کرد. از دوستان شهید.
اون موقع شورایش تنها یک کار داشتم، انتخاب شهردار بود. خیلی هم مطرح شدن، ما هم آقا مهدی رو مطرح کردیم، گفتیم آقای باکری هست، مهندسه و برادر شهیده و میخواد ویژگی‌هاش رو انقلابی اینها. از بین دوستان آقای فائزی که میشناخت آقای باکری رو، ولی بقیه خیلی آشنایی نداشتن با آقای باکری. منتها شخصی ها به لحاظ اینکه من گفتم سابقه دوستی داریم، میشناسم و فلان، اینها هم دانشگاه بودیم و هم محله و اینا، اونا قبول کردن. از آقای روحانی قرار شد آقای گریشی صحبتی با آقای باکری داشته باشه و نظر بده. ما هم خواهش کردیم، آقا مهدی اومد با آقای قریشی دیداری کردن که جلسه بعد آقای قریشی تا مبارشه و آقا مبارکه، خیلی خوبه، صحبت کردیم، عالیه فلان اینها، و آقا مهدی شد شهردار ارومیه.
شروع جنگ مسیر اصلیش رو مشخص کرد. سپاه مهمترین جایی بود که مهدی باید تمام نیروی خودش رو در اونجا صرف میکرد.
علاوه بر کار عمرانی و اینهایی که خب خیلی خوب شرایط اون موقع ایجاب میکرد، پیش میرفت، حقوق شهرداریش نمیگرفت، خیلی کم میگرفت، خرجم زیاد نداشت، بعد تو حسابداری حقوقش همونجا میموند. بعد هرکی میومد مثلا یه فقیری بود، چیزی بود، نمیتونست پول پروانه بده، میگفت پس حقوقش میدادن، یادداشت میداد، همینجوری یواشکی، من هم خبر نداشتم.
بعد از پیروزی انقلاب و با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت این نهاد در اومد و در سازماندهی و استحکام سپاه ارومیه نقش فعالی رو ایفا کرد. بعد از اون هم بنا به ضرورت دادستان دادگاه انقلاب ارومیه شد. همزمان با خدمت در سپاه به مدت 9 ماه با عنوان شهردار ارومیه به مردم خدمت کرد. ازدواج مهدی باکری مصادف با شروع جنگ تحمیلی بود. 2 روز بعد از عقدش به جبهه رفت و بعد از 2 ماه برگشت. سردار محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران.
آقا مهدی همیشه تو 2 تا جبهه مبارزه میکرده، یه جبهه که خب دشمن روبروی اون بوده، یه جبهه هم در عقب جبهه اصلی. مثلا قبل از انقلاب خب ایشون هم با رژیم شاه مبارزه میکرد، هم از طرف دیگه با مارکسیستا و کمونیستایی که تو دانشگاه تبریز بودن و خب اینا آدم های مسئله دار زیادی درشون بود. بعد از انقلاب هم یه از این آدم های متحجری که در استان آذربایجان بودن و آدم های البته اونا هم جز آدم های معتقد بودن در مسیر امام بودن، ولی خب از نظر فکری دارای نوعی تحجر بودن، رفت آمد های آقا مهدی رو با اون جنبش مسلمان مبارز رو به عنوان یک انحراف در ایشون بیان می کردند. در حالی که خب معلوم بود آقا مهدی باکری انسان بسیار باظرفیتی بود، با اونا هم که ارتباط می گرفت برای این بود که اونا رو در مسیر امام بکشونه، نه برای این بود که اعتقادات اونا رو قبول داشت. یه انسانی بود که دلش می خواست که همه به مسیر امام بیان.
مهدی با توجه به مصالح منطقه با مسئولیت جهاد سازندگی استان خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام داد.
هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است، آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده است.
دوستان عزیز، امروز هم بخش سوم زندگی سردار رشید اسلام، شهید مهدی باکری رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، آینه حقیقت روبروی ماست، استاد محمدی و ضرورت بهره‌گیری از عقل و دین در کنار یکدیگر.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ممنونیم از اینکه با برنامه آینه حقیقت همراه شدین. این برنامه مباحث اخلاقی رو از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بررسی میکنه. در این برنامه سخنان حجت الاسلام محمدی، کارشناس محترم برنامه رو درباره فضائل و رذایل اخلاقی و ضرورت بهره‌گیری از عقل میشنویم. با این امید که همه ما در راه بهبود اخلاقمون کوشا و موفق باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق نصیب شد تا خدمت شما باشیم و باز شاکریم که این توفیق نصیب شد که در خدمت فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام باشیم، اون هم در مباحث اخلاقی، در فضائل و رذائل و مباحثی که در واقع اساس انسانیت در همین محوری که انسان رو متمایز میکنه از سایر موجودات، همین کمالات انسانیست، فضائل انسانیست که مربوط میشه به فطرت انسان، که اگر این کمالات باشه انسان انسان است، وگرنه خب حیوانیست مثل بقیه حیوانات، در واقع یک موجود مست شده میشه، چون نه انسان است نه حیوانه، نه اون خصوصیات و اون جنس و فصل حیوان رو داره نه خصوصیات و جنس و فصل انسان رو. به همین دلیل نمیشه بهش گفت انسان، نمیشه بهش گفت حیوان. ظاهرش انسانه، استعدادهای انسانی داره. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لا شکل انعام و لهم اذل اولئک هم الغافلون. استعدادها و ظرفیتهای انسانی رو داره ولی ازش بهره نمیگیره. این به تعبیر قرآن مثل چهار پایان میمونه، بلکه نه، پستر از اونها، بدتر از اونها، چون اونها این استعدادها رو ندارند و گمراه هستن. انسان با اینکه این استعدادها رو داره گمراه هست. از خود فرمایشات امیرالمومنین داریم که فرمودن که فرشته از عقل محض ترکیب شده و حیوان از شهوت محض. انسان مرکب است از عقل و شهوت. اگر عقلش بر شهوتش غلبه بکنه از فرشته ها بالاتر میره، از فرشته ها افضل میشه، چون فرض اینه که فرشته شهوت ندارد و تابع عقلشه. انسان با داشتن شهوت، شهوت رو کنترل کرده، مهار کرده و تابع عقل شده، پس انسان از فرشته مقامش بالاتر. و اگه انسان تابع شهوت شد، حضرت میفرماید که این مقامش از حیوان پستره، چون فرض اینه که حیوان عقل نداره و تابع شهوته، ولی انسان با داشتن عقل تابع شهوت شده. بنابراین اون استعدادهایی که در انسان هست، اگر اون استعدادها شکوفا بشه و انسان اون بذرهای فطری در نهادش رو شکوفا بکنه، اون استعدادها رو به فعلیت برسونه، مقامش از فرشتگان هم بالاتر خواهد رفت و اگر این کارو نکنه از حیوانات هم پستر خواهد شد. کار اخلاق به معنای عامش همینه که انسان رو استعدادهای انسانیش رو شکوفا بکنه، انسان رو به اون کمال نهایی که برای اون انسان رو خدا خلق کرده برسونه. در این معنای وسیعش خب عقاید میشه جز اخلاق، چون اون هم در واقع عمل عقل انسان هست. عقل انسان هم باید تربیت بشه، عقل انسان هم باید شکوفا بشه. عقلی که انسان هنگام تولد داره عقل بالقوه هست، عقل بالفطره هست. اون عقل باید عقل بالفعل بشه، بالاتر باید به عقل بالملکه تبدیل بشه، حتی بالاتر از این باید عقل مستفاد بشه. پس عقل هم باید تربیت بشه. اخلاق اختزا میکنه که عقل انسان رشد کنه و عقل انسان تربیت بشه، چنانکه قلب انسان هم باید تربیت بشه که اخلاق به معنای خاص متوجه همین قلب انسان هست. به معنای عامش خیر، عقاید هم بخشی از اخلاق حساب میشه. خود همون تربیت قلب و سالم نگه داشتن قلب هم جزئی از اخلاق محسوب میشه، چنانکه اون فقه اصغر که همون احکام و مباحث دین و شریعت باشه، اون هم باز جز اخلاق حساب میشه. با این عرض کنم معنا، هر کس اهل نماز باشه میشه خوش اخلاق، هر کس تارک و صلات باشه بد اخلاقه. اخلاق به این معنای وسیعش همه این زمینه ها رو در بر میگیره و کار اخلاق همینه که حالا انسان این ابعاد سگانه رو، عقل و قلب و بدن رو تربیت کنه، سالم نگه داره و رشد بده و در مسیر کمال انسانی بالا ببره.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
دوستان، عقل ابزاری قدرتمنده که اگه انسان‌ها اون رو درست به کار بگیرن و در مسیر خودش به جریان بندازن، نه تنها هیچ منافاتی با دین و دینداری نداره، بلکه موجب تقویت اخلاق نیک و در نهایت عاقبت به خیری صاحبش میشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره تأثیر عقل در توانمندی انسان می‌فرمایند: عقلی که به مرتبه کمال نیرومندی رسیده است، می‌تواند طبیعت بد و قراگز تند رو را مقهور و سرکوب نماید. از این فرمایش گوهربار میشه فهمید که عقل سلیم و قوی در کنار دین به کمک انسان میاد تا اون رو در مقابله با نیروهای شیطانی یاری کنه. همه ما در اطراف خودمون دیدیم افرادی رو که در دین و اخلاق خودشون توانمندن و ارتباطاتشون رو با خلق و خالق به زیبایی هرچه تمومتر مدیریت میکنن. با کمی دقت در احوال این افراد مشخص میشه که دلیل موفقیت اونها در زندگی بهره‌گیری از عقل و دین در کنار همدیگه است. ادامه سخنان استاد محمدی رو با هم پی میگیریم.
بنابراین انسان باید به خودش توجه کنه و خودش رو تربیت بکنه و حداقل بخشی از وقتش رو صرف خودش بکنه، خود حقیقیش، نه اون خود کاذب. ما ممکنه که بعضی دوستان بیان خب ما همه وقتمون برای خودمونه، اگر صرف کار و تلاش و خوردن و خوابیدن و استراحت و نمیدونم لذت و چی میکنیم، همش برای خودمون داریم وقت صرف میکنیم. نه، خود حقیقی که اگر انسان به اون خود توجه کنه، انسان به اون کمال شایسته خودش میرسه. این خودی که ما غالبا بهش توجه میکنیم، اون خود کاذبه، خود دروغینه، اون خود در واقع حیوانیست. این خود منظور نیست، اون خود اصلی که خود انسانی باشه و در همون بعد فطرت الهی انسان باشه. اگه به اون انسان توجه بکنه، اون وقت به مقصد خواهد رسید. باید وقت صرفش کرد. یه فرمایش خیلی زیبای حضرت دارن، بخشای از خطبه 157، فرماد: من شغل نفسه و به غیر نفسه. اگه کسی خودش رو برای غیر خودش مشغول کنه، یعنی وقتش رو، استعدادش رو، سرمایه‌هاش رو به جای اینکه بخواد به خودش بپردازه، به غیر خودش بپردازه. یکی از اون موارد غیر خود همونه که انسان وقتش رو صرف اون خود کاذب بکنه، یعنی به اون خواستهای غریزی خودش توجه بکنه، همه هم غمش رو صرف خور و خواب و عرض کنم شهوت و این چیزها بکنه. اینا شغف است در واقع، خور و خواب و شهوت شغف است. انسان باید دنبال آدمیتش باشه. نه، اون خود نه، سرمایش رو صرف خودش کنه. هر کس به غیر خودش مشغول بشه، یعنی مشغول خود کاذب بشه یا مشغول دیگران بشه، افراد دیگر. این تحیر فی ظلمات، در واقع در تاریکی های ظلمت باقی مونده، متحیر شده در تاریکی ها، متحیر شده. اگر به خودش توجه میکرد راه براش روشن میشد و نوری تهیه میکرد که راه براش روشن بشه. حالا از خودش غفلت کرده، در واقع خودشو فراموش کرده، دچار ظلمت و تاریکی و تحیر در تاریکی ها خواهد شد. و طبکه فی الحلکات، در محلکه ها، در جاهایی که جای هلاکته، اونجا آشفته و سرگردان و دچار تشویش خواهد شد. این در واقع خودشو به هلاکت میرسونه با این توجه به غیر خود. و مدد بهی شیاطین و هوفی طغیانه، اون شیطان هایی که بر انسان مسلطن، شیطان هایی که از اطراف و اکناف بر انسان مسلطن، اونها انسانو در اون طغیانگری ها و سرکشی ها مدد میرسونن و کمک میکنن و میکشانن به این که انسان طغیانگریش بیشتر بشه. تو این فرمایش اخیر حضرت، تو این نکته آخرش چند تا نکته هستین و مدد بهی شیاطین و هوفی طغیانه، چون که هر انسانی برای خود شیطان‌هایی داره و اگر به اون نفس اماره توجه کرد، در خدمت نفس اماره بود یا در خدمت غیر خودش بود، غیر خود اصلی، خود حقیقیش، شیاطین بر او مسلط میشن. چون این قلب قلبی نیست که وقتی شیاطین بخوان بهش حمله کنن متذکر بشه. نالذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. قرآن فرماید کسانی که اهل تقوا هستن، اگر طواف کنندگان شیاطین که دور قلب انسان طواف میکنن بخوان او رو مس کنن، بخوان وارد وجودش بشن، اینها متذکر میشن، به یاد خدا میفتن و با اینکه ناگهان به بصیرت میرسن، با بصیرت شیطان رو دفع میکنن. اما کسانی که به خودشون توجه نکردن، یعنی اطراف قلب خودشون نمیچرخن، قلب خود حقیقی رو مراعاتشون نمیکنن، اون شیاطین اینها رو محاصره میکنن. پس هر انسانی شیاطینی داره که اگر راه پیدا بکنن بر وجود انسان، اونها بر انسان مسلط میشن. نکته دومی که فرماید مدد، یعنی امداد میرسونن، کمک میکنن، وارد قضیه میشن تا انسان رو در اون ظلمت ها و در اون تاریکی ها و در اون تشویش ها و تحیر ها تداوم بدن و انسان اونجا بکشه اون طغیانگریش رو. این مدت امتداد میدن، میکشن، امداد میرسونن، همه اینها رو معنا میده. این هم نکته دوم که شیاطین انقدر امتداد میدن تا اینکه انسانو به قعر جهنم برسونن. و نکته آخر این که اینها شیاطین مهمترین چیزی که از انسان میخوان و میخوان انسانو به اونجا برسانن، طغیان و سرکشی در مقابل خداست. همینقدر انسانو به طغیان واداشتن و در مقابل خدا انسانو واداشتن، اونها به نتیجه رسیدن. خب خلاصه عرضم این شد که تو این فرمایش عرضم فرماید انسان باید به خودش توجه بکنه، که اگه به خودش توجه نکنه دچار گمراهی های مختلفی خواهد شد و شیاطین بر او مسلط خواهند شد. خدا انشالله ما را از شر شیطان در پناه خودش حفظ کند.
دوستان، امیدواریم از برنامه امروز آینه حقیقت بهره‌مند شده باشین. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدارتان.
یا ذا المعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، یا مظهر الاعلى علی، يا من عليك معوني يا
المظهر الأعلى.